أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میبینند و میشنوند. ما امروزی که پشت سر گذاشتیم روز 14 مرداد 1403، سال روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است که بعد از دهه‌ها که اعلامیه جهانی حقوق بشر در غرب تهیه و تصویب شد، اندیشمندان مسلمان و جوامع اسلامی هم در صدد این بودن که با تمایز بین آنچه اسلام میگه با آنچه که غرب گفته، اعلامیه حقوق بشر اسلامی رو مد نظر داشته باشن. روز جهانی حقوق بشر اسلامی تبیین و تطبیق شد و در یک چنین روزی، یعنی روز 14 مرداد، به تصویب رسید. به مناسبت روز 14 مرداد، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، به دعوت دوستان انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی علی گودرز، امشب مقرر شد که ما در ضرورت مسئله حقوق بشر اسلامی و دلیل این که چه ضرورتی داشت وقتی یک اعلامیه جهانی تهیه شده و در سازمان ملل مبنای عمل قرار گرفته، چه ضرورتی داشت که حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی به عنوان یک مقوله مجزا مطرح بشه و در فضایی که 300 روز از جنگ غزه میگذره و پیچیده ترین و عجیب ترین جرم و جنایت علیه بشریت در وقوع هست و در حال وقوع هست و همطوری که در هفته گذشته در ایران اتفاقات عجیبی افتاد و در مراسم رسمی تحلیف رئیس جمهور جدید ایران، مهمانان خارجی که دعوت شده بودند، یکی از این مهمانان که رهبر کشور فلسطین در بخش غزه هست، چون کشور فلسطین دو تیکه، دو تا دولت داره، دولت غزه داره که مربوط به یک گروه اخوان المسلمینی اونجاست، یعنی حماس، یک دولتی هم در کرانه باختری داره در شرق فلسطین که به ریاست محمود عباس هست که مربوط به گروه فتح، یعنی دو تا گروه شریکی فلسطینی، یکیشون یه دولت داره به نام دولت حماس، یکیشون هم یک دولت داره به نام دولت فتح. خب رهبر یک به اصطلاح منطقه فلسطینی وقتی آمده ایران، اینجا مهمان رسمی بوده و رسما توسط رژیم صهیونیستی با کمک آمریکایی‌ها ترور شده و خب این چهره ها و جلوه های حقوق بشری دیگه، 40,000 نفر انسان مظلومی که در 300 روز گذشته کشته شدن، شهید شدن، بیش از 80% غزه ویران شده، یک نسل کشی از این، تقریبا 100,000 نفر مجروح و افرادی که صدمه خوردن، یک جنایت عظیم علیه بشریت. در یک چنین فضایی سوال اصلی که در دپارتمان های حقوق دانشگاه های سراسر کشور مطرحه اینه که خب چه ضرورتی داره، چون بسیار از گروه های حقوق دانشگاه های کشور، هم در دانشگاه سراسری، هم در دانشگاه آزاد، هم در دانشگاه پیام نور و غیره، اینا هنگامی که به مقوله حقوق بشر اسلامی میرسن غالبا با این سوال بعضیا مواجه میشن که خب چه ضرورتی داره اصلا، چرا، مگه ما دو نوع بشر داریم، چند نوع بشر داریم که بشر اسلامی با بشر غیر اسلامی متفاوته که حقوقشون متفاوت باشه؟ مقرر شد که در خدمت دوستان انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی گودرز ما این مبحث رو به طور اجمالی مورد بررسی قرار بدیم. من چند جلسه در چند تا همایش در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در طول 20 سال گذشته ابعاد مختلف این رو بهش پرداختم و مرحله دوم که مسئله اعلامیه جهانی حق خدا به موازات اعلامیه جهانی حق بشر هست، در اون حوزه هم که ادامه این مسئله بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر وقتی میاد میشه اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی، بعد چون انسان مسلمان در نسبت با خدا تعریف میشه، حق بشر در نسبت با حق خدا تبیین میشه، لذا دو تا اعلامیه جهانی است، اعلامیه جهانی حق بشر، اعلامیه جهانی حق خدا. این نکاتی که در طول 20 سال گذشته در سلسله همایش ها و مجموعه سخنرانی هایی که در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار میشد تا تقریبا سالهای اول دهه 1390، اونجا این سلسله مباحثی که مطرح میشد، حالا مجددا دوستان در انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی گودرز درخواست داشتن که این موضوع در این فضا که جنایات عظیمی در کشورهای مختلف در حال وقوع هست و مقوله حقوق بشر غربی در تبیین و تدقیق و قضاوت در مورد اون ناکار آمده، این مورد بررسی قرار بگیره. خب ما از این جهت امشب در خدمت شما عزیزان هستیم. صورت مسئله و اصل سوال اینه: حقوق بشر اسلامی چه ضرورتی داره؟ به سه دلیل حقوق بشر اسلامی نیاز بود بهش پرداخته بشه، چون متفاوت از اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی و اون چیزی که آمریکایی‌ها تهیه کردن در سازمان ملل به تصویب رسوندن و در طول 50-60 سال گذشته مبنای عملشون محسوب می‌شده. از این جهت اولین نکته مقوله بسیار مهمه: تمایز انسان در اندیشه انسان غربی با آدم و آدمیان و بنی آدم در اندیشه اسلامی است. خب می‌دونید یک نگاهی وجود داره که متأثر از اندیشه داروینیسم در طول 150 سال گذشته معتقده که حیات به طور اتفاقی توسط یک شهاب سنگی چیزی یا عنصر حیاتی به کره زمین رسیده به صورت تصادفی. حالا این فرضیه که چطور این مثلا روی یک سنگی چیزی بوده اومده در اون منطقه گلولای کشف پیدا کرده، گسترش پیدا کرده، بعد شده بستر شکل‌گیری این همه گیاهان، بعد از لایه‌های اینها بعد به مرور اون حرکت به وجود اومده، حیوانات شکل گرفتن، بعد حیوانات اومدن تطور پیدا کردن در اِوولوشن، بعد مثلا شده قورباغه، بعد دوره‌های طولانی شده مثلا میمون، بعد میمون‌ها اومدن شدن انسان نماهایی مثل انسان نئاندرتال و غیره و رسیده به انسان امروزی. این تطور میلیون ها سال طول کشیده. چنین انسانی ریشش در حیوانه و ادامه و استمرار یک حیوانه و حیوانیت او اینیست. حقوق چنین انسانی که از اساس حیوانه بر نمیگرده به تفکر داروین در 150 سال گذشته، بلکه در طول 2700 سال گذشته غرب فیلسوفان یونانی از آناکسیمندر، آناکسیمنس، از افلاطون، ارسطو تا به امروز در 2700 سال گذشته بیش از 100 نفر از فیلسوفان اصلی غرب رسما گفتن که انسان حیوانه و شأن انسان شأن حیوانه. انسان فقط یه حیوانیه که یه کمی متمایزه. حالا یکی گفته انسان حیوان ناطقه، حرف میزنه، یکی گفته انسان حیوان زاهکه، میخنده، یکی گفته انسان حیوان مدنی و طبعه، یکی گفته انسان حیوان ابزارسازه. هر کدوم یک صفتی برای انسان در نظر گرفتن ولی روی یک نکته تمرکز جدی دارن، یعنی این که انسان حیوان. پس وقتی انسان در تلقی داروینیستا با این میلیون ها سال قدمتی که داره و با این تلقی فیلسوفان غربی در 2700 سال گذشته از عصر ملطیه و یونان تا به امروز که همه میگن انسان حیوانه، تا این اواخر 100 سال گذشته که فروید در پایه روانشناسی میگفت که انسان حیوان غیر قابل اعتماده، بعد ویلهلم ریچ آمد گفت نه انسان حیوان قابل اعتماده. این نگاه هایی که به انسان وجود داره انسان رو کاملا حیوان میدونه، این تلقی هنگامی که میاد در نگاه اسلام کاملا زیر و رو میشه، چون در نگاه اسلام قدمت آدم و آدمیان به 10,000 سال نمیرسه. یعنی تقریبا 7,000 سال پیش دفعتا حضرت آدم خلق شد بدون اینکه از یک سلسله مثلا انسان نماهای دیگه ای باشه. دفعتا آدم خلق شد و آنچه از آدم مونده الان معروفه به بنی آدم. کسای اینا که الان در کره زمین هستن اینا بنی آدمن. در اسلام اون گونه هایی که شبیه انسان بودن و از قبل بودن که معروفن به نسناس ها و تیره های دیگه، اونا خیلی هاشون اصلا در واقع دیگه الان نیستن. حالا گاهی اوقات این جمجمه هایی که پیدا میشه، اسکلت هایی که پیدا میشه، اینا مربوط به تیرایی از انسان نماها، میمون های انسان نما، انسان های میمون نما و موجوداتی از این دست هست که اینا تکامل معرفتی نداشتن، لذا مکلف نبودن. به کسی میگن آدم و بنی آدم که تکلیف داره، یعنی به مرحله ای از عقل، هوش، ذکاوت و ذهن میرسه که میتونه تشخیص بده که چه باید بکنه و انتخاب مناسبی داشته باشه. در غیر این صورت او انسان نیست. قرآن به اینجور افراد میگه که کل انعام بل هم ازل، اینا مثل چارپا میمونن بلکه در زلالت و گمراهی بیشتر. حالا اون کسی که چارپا حیوانه و چارپاست، اون انقدر در زلالت و گمراهی نیست که یه کسی که در فضای انسانی زیسته حالا خوی و طبع حیوانی پیدا میکنه. پس دو تا نگاست، یک نگاه غربیه که معتقد انسان ریشش و حیاتش در نگاه میمون هاست، اون یه حق و حقوقی داره. یک نگاه، نگاه قرآنه که معتقد انسان ها آدمند، دفعتن خلق شدند و اینها 7-8 هزار سال پیش کسی بوده به نام آدم، اون خلق شده اول با همسرش حوا، بعد 5000 سال پیش حدوداً کسی بوده به نام نوح، بعد 4000 سال پیش حدوداً کسی بوده به نام ابراهیم، بعد تقریباً 3000 سال پیش کسی بوده به نام موسی، تقریباً 2000 سال پیش کسی بوده به نام عیسی، 1400 سال پیش هم این سلسله انبیا ختم شده، کسی بوده به نام وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام صلوات الله علیه. خب اینجا ببینید ما با دو تا تلقی روبرو هستیم. تعریف انسان و آدم متفاوت هستند. در ادبیات انگلیسی میگن انیمالیتی، یعنی اون وجه حیوانیت، همونی که همه فیلسوفای غربی از اولین نفرشون تا این آخرین نفرهایی که الان هستن، همینه که الان در قید حیاتن. حالا اگر شما اینا رو حتی فیلسوف هم قبول نداشته باشید، ولی اندیشمندان امروز یهودی و یا ملحدی که الان در غرب هستن، مثل همین یوال نو هراری و دیگران، کلا اینا معتقدن که انسان حیوانه. این رویکرد حیوانی خب خیلی به اصطلاح زمینه ظهور و بروز داشته و داره. ما امروز مسئلهمون چیه؟ مثلا اون اینه که یک جریانی معتقده که انسان حیوانه، در این رویکرد حیوان انگارانه انسان حقوقی برای انسان قائله، اما اسلام معتقد نیست که انسان حیوانه، معتقده که انسان حی متعلهه. یعنی نظریه برتری که آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم تبیین کرده اینه که انسان حی متعلهه. اولا حی زنده است، حیوان نیست. ثانیا متعلهه، یعنی به درجات تعالی میرسه. یعنی انسان مثل نبات و گیاه زنده است، مثل حیوان زنده است، یه پله از گیاه میاد بالاتر مثل حیوان زندگی میکنه، بعد از حیوان میاد یه پله بالاتر با اون ظرفیتی که جن داره در فکر و علم و عبادت، و بعد از جن یه پله میاد بالاتر در مرحله ملک و فرشتگان، و یه مرحله از ملک و فرشتگان بالاتر میره، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. این چیزایی که حکما گفتن و در ادبیات اسلامی ایرانی کاملا مستتر. در تلقی حی متعلهی که در قرآن عظیم هست و آیت الله جوادی آملی به اون میپردازه، انسان به مرحله میرسه که ان در به هم یرزقونه. کسی که شهید میشه، این اولا مرده نیست، زنده است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، حساب نکنید اینا که در راه خدا به قتل میرسن اینا مردن، بلکه اینا زندن، بل احیاء عند ربهم يرزقون. یعنی در محضر مقام ربوبی اون بالاتر از ملائکه رزقشون رو میگیرن. پس ما با دو تعریف روبرو هستیم. تعریفی که میگه انیمالیتی، حیوانیت، میاد میده هیومانیتی، انسانیت. این که از انیمالیتی میرسن به هیومانیتی، افلاطون یه مرحله براش داره به نام انتروپوس. انتروپوس یعنی بشره انسان، چیزی که انسان مثل حیوان، مثل میمون، این وضعیتی که داره، این ژن و دی ان ای و این چیزایی که امروز محاسبه میشه، این بشره انسانه. وقتی میگن بشر، منظور این وجه حیوانی. پس آنتروپولوژی در اندیشه افلاطونی، آنتروپولوژی که امروز اینجا تعریف شده به انسان شناسی، ولی خب در واقع بشر شناسیه، انتروپوس از مرحله انیمالیتی به هیومانیتی، وقتی میایم میرسیم به هیومانیزم، اومانیسم، اصالت بشر، این بشری که در واقع حیوانه، حالا یه حیوانیه که یه تعریفی داره، یا حیوان ناطق، یا حیوان ابزارساز، یا حیوان غیر قابل اعتماد، همین چیزایی که فیلسوفا در موردش گفتن، این یک حقوقی داره. منظور از حقوق بشر در غرب اینه، یه سلسله نیازها داره، پاسخ میده به نیازهاش، ارتباطش هم با عالم بالا قطعه، خالقی نداره، خودشه، خودشه و خودشه. اما انسانی که مد نظر قرآنه با سه کلمه شناخته میشه. اولا بشر. پیامبر اسلام در قرآن میفرماد که انا بشران مثلکم یوها، منم یه بشری هستم مثل شما، یعنی جسمم یه بشره داره، یعنی مثل شماست. ملک و فرشته نیستم که هبوط کرده باشم در زمین کنار شما باشم. از بین خود شما مردم خدا یک کسی رو به عنوان رسول انتخاب کرده بین شما که کاملا مثل خود شما باشه. پس انا بشران مثلکم یوها، این آیه قرآن. دوم که لایه وجودی انسان بعد از مرحله بشر انسانه که انس گیرنده است و اهل نسیان و فراموشه، که در مورد خصلت‌های انسانی قرآن گفته انسان عجوله، انسان حلوه، انسان اهل جزا و فضا، انسان اهل فخر و تکبر، اهل قره شدن و چیره شدن بر دیگران، اهل قره شدن به خداست که نهیب میزنه در قرآن بهش که یا ایها الانسان ما قرک به ربک الکریم، چرا به رب خودت قره شدی. یه مرحله بالاتر از انسان وجود داره که میشه آدم. آدم شدن که حالا در انگلیسی این کلمه آدم رو در مسیحیت و یهود گرفتن، اما نام حضرت آدم رو بهش میگن آدم. و آدمیزم و آدمیست ها اینا کسایی هن که معتقدن آدم اصالت داره، اما در مقابل یه گروهی هستن که معتقدن بشر اصالت داره، آنتروپولوژی، بشرشناسی، و اومانیزم، اصالت بشر، هیومانیزم. پس ما الان این تفکیک رو میشناسیم که اول بشر از جنس حیوان و بعد تبدیل شدنش به انسان، اول انیمالیتی، حیوانیت، آنچه که همه فیلسوفای غربی گفتن، بعد از انیمالیتی هیومانیتی ساینس میشه علوم انسانی، هیومانیز میشه اومانیز، اصالت بشر. این بشر حق و حقوق داره. حالا میگیم هیومن رایتس، حقوق بشر، یعنی حقی که بشر داره. حالا این رایتس یه چیزی مثل کلمه راستی فارسیه دیگه، رایتس در انگلیسی مثلا راستی در فارسی، این خیلی همچین معادل کلمه عربی حق نیست. پس وقتی انسان یه روزی میمون بوده، اومده رسیده به یه انسان نمایی به نام ناندرتال، بعد رسیده به انسان امروزی در داروینیزم، این همچنان حیوانه. وقتی حیوانه، حق و حقوقش حق و حقوق حیوانیه، یک حق و حقوق در واقع باغ وحشی. یه سلسله نیازها براش تعریف شده که 50-60 سال پیش آبراهام مازلو در حوزه علم اقتصاد اینا رو تهیه کرد، در دانشگاه پرینستون ارزیابی جدی صورت گرفت، هرم نیازهای آبراهام مازلو. بعد اینو از اندیشه اقتصادی گرفتن، آوردنش در رشته روانشناسی و برای بشر یه ساختار تعریف کردن که به نام هرم نیازهای مازلو. انسان کف نیازهاش در این هرم چیه؟ قله نیازهاش در رأس هرم چیه؟ انسان مثل حیوان یه سلسله نیاز داره، نیاز به ایمنی داره، نیاز به خورد و خوراک و چه و چه. چنین انسانی با این تعریف یک حق و حقوقی داره. اما انسانی که در قرآن شناخته میشه، این میشه آدم. هدف خلقتش عبودیت حضرت الله است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلق نکردیم جن و انس رو الا لیعبدون. دو تا موجود هستن که مکلفن، یعنی چون قدرت تشخیص دارن میتونن خراب کنن یا درست کنن، یکی جن یکی انسان. اون سه تا موجود چنین امکانی ندارن، یعنی گیاهان به عنوان موجودات زنده چنین امکانی ندارن که درست عمل کنن یا غلط، تشخیص نمیتونن بدن، غریزی عمل میکنن. حیوان نمیتونه درست یا غلط رو تشخیص بده، به غریزش عمل میکنه، قوه تشخیص نداره. و ملک و فرشته که یک سر عقله، اون هم قوه تشخیص نداره، نمیتونه که تشخیص بده و کار خلاف کنه. نتیجهش اینه که فقط دو تا موجود هستن که میتونن راست بگن یا دروغ بگن، میتونن حق باشن یا باطل باشن، میتونن طیبه باشن یا خبیثه باشن، میتونن منفعت داشته باشن یا ضرر و موارد دیگه. اونا موجوداتی هستن به نام جن و انس. این دو تا موجود که مختارن، قدرت اختیار دارن، قدرت انتخاب دارن، اینها برای عبودیت خلق شدن، یعنی نظام عبودیت رو بشناسن، به درجه الهی خودشون، به مقام خلیفت اللهی انسان برسن. یعنی انسان باید برسه جایگاه بسیار بالایی که داره، و الا اگر به اونجا نرسه، این انسان در زندگی شخصی خودش از حیوان بدتره. کل انعام بل هم ازل، چند بار قرآن اینو تاکید میکنه. اون کسایی که این هوا و هوس خودشون در سینه‌شون، هوا و هوس و دلم میخواد رو، دلم میخواد و این دلم میخواد ها رو، اینا رو میذارن مبنای تشخیص خودشون، هوس کرده یه چیزی رو میخواد انجام بده، یه کاری میخواد بکنه، این هوا و هوس خودشون رو میذارن مبنای عمل خودشون، خدا میفرماد اینا کل انعام بل هم ازل، اینا از چارپا، از خوک، از حیوانای دیگه پست‌تره. اما یه انسان‌هایی هستن که از ملائکه بالاترند. گفتم نمونهش همین شهدا، که شهدا ان درب بهم یرزقون. چنین انسانی حق و حقوقش متفاوته. این انسان دیگه حق و حقوقش با اون انسانی که گفته میشد مثلا از جنس میمون بوده و غیره یکی نیست. امام صادق علیه السلام در کتاب توحید مفضل خطاب به مفضل می‌فرماد که ببین مفضل، به میمون نگاه کن، میمون شبیه انسان، فقط دوتا فرق داره. فرق ظاهریش اینه که بدنش پشمالوه، همه بدنش مو، انسان همه بدنش مو نیست. فرق دومش اینه که انسان عقل داره و به هوش میرسه و ذهن داره، اون نداره، اون نمیتونه مثل انسان تعقل کنه، قدرت هوشی بالایی نداره، ذهن بالایی نداره، لذا هیچگاه اون میمون انسان نمیشه. خب خود اینم یک نکته است دیگه در مسئله داروینیسم، که اگر انسان ادامه سلسله میمون هاست، اولا میمون ها چجوری هوشمندتر شدن، چجوری به تکامل هوشی رسیدن که شدن انسان امروز، ثانیاً چرا همه میمون ها نشدن انسان، یعنی یه درصد کمیشون چند صد هزار سال پیش یا چند میلیون سال پیش یواش یواش تغییر کردن، تبدیل شدن به انسان نماها و رسیدن به مثلا انسان ناندرتال و غیره تا رسیدن به انسان امروزی، اما هنوز گونه های متعددی از میمون ها هنوز حیوان باقی موندن، یعنی اورانگوتان ها، بابوان ها، گوریل ها و خیلی شامپانزه ها و موارد دیگرشون. چرا؟ پس بنیان این که چرا با حقوق بشر اسلامی نیاز داریم و نیاز داشتیم به این دلیل بود که اصلا تعریف بشر متفاوته. دو تا بشره، یک بشری است که حیوانه، از انیمالیتی میاد میرسه به هیومانیتی، یک بشری که آدمه، از بشر بودن میشه انسان، از انسان بودن میشه آدم، لذا بنی آدم مطرحه، فرزندان آدم. این یه هدف خلقت داره، این ریشش در آسمان. این دلیل اول. دلیل دوم که حقوق بشر اسلامی ضرورت پیدا کرده بود این بود که حالا که انسان در تفکر اومانیزم، اصالت بشر، خودش مطرحه، انسان اصله، انسان یه سوزن پرگار رو میذارید رو مفهوم انسان، یه دایره میزنید، همه چیز در اون دایره سجده میکنه به انسان، به این میگیم ایدئولوژی اومانیزم. وقتی که انسان خودش محوره، ارتباطش با عالم بالا قطعه و خدایی براش مطرح نیست، چنین انسانی حق داره برای خودش مشخص کنه چه کاری خوبه چه کاری بده. این مجموعه چه کار خوبه چه کار بدی بدی رو تعریف کرد، مجموعه این کار رو وقتی مشخص کرد، اسم اینا رو میذاره سبک زندگی، یک راه و روش زندگی، لایف استایل، امریکن لایف استایل، که چی خوبه چی بده، چی بنوشه چی بخوره، چه کار کنه، روابط اجتماعیش چجوری باشه، مناسبات اخلاقیش چجوری باشه. بعد از اینکه این روشن شد، یعنی اول اصالت بشر، از اصالت بشر حق بشر در میاد، human rights، بشر حق داره خوب و بد خودش تعریف کنه. بعد که تعریف کرد خوب و بد رو، میاد در مرتبه سوم یه کاری انجام میده به نام تنظیم این چارچوب ها تو زندگیش مبتنی بر ساختار نیازها و ازش سبک زندگی در میاره، لایف استایل. این سبک زندگی و لایف استایل میشه یک دین جدید، اعلامیه جهانی حقوق بشر. یعنی انسان غربی میگه که من یک دین جدید آوردم، یک کتاب زمینی، دیگه کتاب آسمانی نیست، دیگه تورات نیست برای یهود، انجیل نیست برای مسیحیت و قرآن نیست برای مسلمان ها که کسی از بالا در قالب وحی نازل کرده باشه. من نشستم، سبک زندگیمو تعریف کردم، چه نیازهایی دارم، چجوری باید به این نیازهام پاسخ بدم، چی خوبه چی بده، چجوری باید عمل کنم، چه حق و حقوق دارم، این حق و حقوقم رو 1, 2, 3, 4 تو قالب یه سوره ها و آیه هایی نوشتم، اسم شده اعلامیه جهانی حقوق بشر. این میاد که جای بقیه ادیان رو بگیره. نزا در دهه 1950 که تازه این مبحث اعلامیه جهانی حقوق بشر خیلی پرسر صدا شده بود و مسائلش آغاز شده بود و در دهه 1960 در حال ادبیات سازی بودن براش و در دهه 1970 داشت به گفتمان تبدیل می شد، کسی رئیس دبیر کل یونسکو بود در سازمان ملل به نام جولیان هاکسلی. دوتا هاکسلی داریم که برادرن، یکی آلدوس هاکسلی که اون نویسنده مشهوره، یکی برادرش بود که جولیان هاکسلی. این یه دوره طولانی دبیر کل یونسکو بود. یونسکو سازمان علمی فرهنگی آموزشی سازمان ملل. یه نظریه داشت در یونسکو و اون رو بستش میداد، میگفت همه ادیان رو از بین میبریم جمع میکنیم، مسیحیت رو جمع میکنیم، یهود رو جمع میکنیم، اسلام رو جمع میکنیم، میریم تو مکاتب شرقی در ژاپن شینتو رو جمع میکنیم، در چین اندیشه کنفوسیوس و لاوتسو رو جمع میکنیم، بودا رو جمع میکنیم، میایم در هند هندو رو جمع میکنیم، کلا هر چی دین آسمانی بوده، هر چی دین زمینی بوده، همه رو جمع میکنیم، یک دین طبیعی، نیچرال ریلیجن. نیچرال ریلیجن یا دین طبیعی، یک دین ایجاد میکنیم که دین طبیعی انسان یه موجود طبیعیه، یه سری نیاز داره به خوردن، خوابیدن، روابط آزاد اجتماعی، روابط جنسی، هر چیزی که هست این نیازهاشو براش تعریف میکنیم برای انسان، مبتنی برای نیازهایی که براش تعریف کردیم در این نیازهای طبیعیش در دین طبیعی، یک سری حق و حقوق هم که هست، اعلامیه جهانی حقوق بشر، نیاز به کتابای آسمانی نیست. این شعاری بود که یونسکو در دهه 1950 و 1960 تحت پوشش مدیریت جولیان هاکسلی دنبال میکرد. لذا اینا میگفتن که اصالت با بشره. یک، حالا که بشر اصل خدایی مطرح نیست و خدایی وجود نداره، این بشر حق و حقوقی داره، حق داره خودش مشخص کنه چی بده چی خوبه. خیلی خوب، حالا که این حق رو داشت، از دل این کارو نکن اون کارو بکن، این خوبه این بده، یه چیزی در میاد به نام سبک زندگی، خودش به سبک زندگی میرسه. این لایف استایل و سبک زندگیش میشه یک دین. این دین چیه؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر. این یه لایه بود. خب این منطق چهار وجهی در اسلام غلطه، اسلام چنین چیزی رو قبول نداره. یه مسلمان نمیتونه بهت بگه حالا سازمان ملل نشسته یه اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب کرده، من مثلا 2 میلیارد کشور مسلمان، کشورهای مسلمان داریم، 54 تا کشور اسلامی، ما هم بیایم بگیم همینی که تو گفتی، اصالت با بشره، پس جای خدا کو؟ در نگاه اسلام و نگاه قرآن اصل خداست، اصل انسان نیست. لذا سوزن پرگار بر مفهومی است به نام خدا، دایره‌ای که مداد پرگار میزنه یه دایره درست میشه به نام تئوئیز، خداگرایی، نه اومانیز، بشرگرایی. اصالت با خداست، همه چی در این دایره با خدا تعریف میشه، بشر هم با خدا تعریف میشه. وقتی بشر با خدا تعریف میشه، خدا یه حقی داره، همطور که پدر مادر یه حقی داره برای نوزاد و برای کودک خودش و برای نوجوان خودش حدود تعریف میکنه، میگه این غذا رو نخور، این لباس رو نپوش، این ساعت بخواب، دندونتو مسواک بزن، با این دوستت نگرد، این موارد اضافی مثل این پفک و چیپس و این نوشابه ها و اینا برات ضرر داره نخور، تا این ساعت مثلا بیرون تو کوچه نمون، با دوستات اینجوری عمل کن. یک سری محدودیت ایجاد میکنن برای نوزاد، برای کودک و برای نوجوانشون، چون تشخیص میدن که این الان نیاز داره که تا به دست و پای خودش برسه و به جوانی برسه و بالغ بشه، مدیریتش کنن، یک سری امر و نهی براش داشته باشن. انسان هم تا به مرحله عقل برسه نیاز داره که خدا براش حقی داره، خدا میگه حالا من تو رو خلق کردم، یک سری این کارو نکن اون کارو بکن برات تعریف میکنم. این دو ردیف حدود الهی، این کارو نکن این کارو نکن این کارو نکن این کارو نکن، میشه گارد ریلای این طرف جاده زندگی. این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن، میشن وجوه گارد ریلای این طرف جاده زندگی. این جاده زندگی است. یک سری امر و نهی رو خدا تعریف میکنه. پس اصالت با خدا است، خدا اصله. خدا یک سری این کارو نکن اون کارو بکن تعریف میکنه، میشه شریعت، میشه دین. کلمه دین در ادبیات عرب یعنی سبک زندگی، دین یعنی لایف استایل، دین یعنی راه و روش زندگی. خدا میاد دین رو اعلام میکنه به عنوان راه و روش زندگی. بعد که دین ارائه شد، این دین میاد مبنای زندگی انسان قرار میگیره. وقتی این مبنای زندگی انسان قرار گرفت و انسان به اون عمل کرد، به همین دین، زندگی انسان میشه حیات طیبه. قرآن بهش میگه حیات طیبه در مقابل حیات خبیثه. حیات و زندگی انسان زندگی پاک میشه. خدا اصالت داره، خدا حق و حقوق داره، خدا حق و حقوق خودش رو در قالب یک چیزی به نام دین، راه و روش زندگی، به بندگان خودش میده. این راه و روش زندگی در قالب اخلاق، حدود زندگی، رعایت و چارچوب ضوابط، میزان، قدر و حدود وقتی تعریف شد، این به انسان یه چیزی میده به نام حیات طیبه. این فرقش با اونی که غربیا در اعلامیه جهانی حقوق بشر میگن اینه که اونجا انسان اصل، خدای مطرح نیست. اینجا اول خدا مطرح. دوم این که اونجا انسان حق داره، اینجا اینه که اول خدا حق داره. خدا خالقه، مثل پدر مادری که بچهشو به دنیا آورده حق داره کنترل کنه بچه‌شو. خدا هم حق داره یک سری این کارو نکن این کارو بکن برای بچه‌اش در نظر بگیره. خدا نمیتونه بیاد برای مخلوقاتش در نظر بگیره. خدا نیومده عالم رو خلق کنه رها کنه به حال خودش. توی فلسفه راسیونالیسم دکارت و مالبرانش بهش میگن خدای ساعت ساز. اون موقع ساعت‌های قدیمی که ساخته میشد، وقتی ساعت رو میساختن کوکش میکردن، این ساعت‌های بزرگی بود، کوکش میکردن این ساعت رو، بعد از اینکه کوکش میکردن ولش میکردن به حال خودش دیگه کار میکرد، دیگه زمان رو نشون میداد. میگفتن خدای ساعت ساز. در راسیونالیسم دکارتی، در فلسفه دکارت میگن که خدا ساعت سازه. خدا عالم رو خلق کرده ولش کرده به حال خودش. اما خدای قرآن ساعت ساز نیست. خدای قرآن اول الله است، بعد ربه. رب یعنی چی؟ یعنی مربیه، هی مدام داره میپرورونه. یعنی خدا عالم رو رها نکرده به حال خودش. پدر و مادری که یه بچه رو به دنیا میارن، میبرن میذارن سر راه رهاش میکنن، مسئولیت در قبالش ندارن. اما پدر مادری که نوزادشون رو تر و خشک میکنن، در بیماری ها نگهداریش میکنن، غذا بهش میدن، لباس بهش میدن، به کودکی که رسید میبرنش مهد کودک، براش اسباب بازی میخرن، تربیتش میکنن، بعد میبرنش مدرسه، آموزش بهش میدن، بستش میدن، اینا دارن تربیت میکنن. اینا فقط والد نیستن، فقط این بچه رو متولد نکردن، به دنیا نیوردن ولش کنن. خدا بنده خودش رو رها نکرده. اول الله است، بعد در مرتبه دوم ربه. اونا میگن انسان اصله، اینجا میگن که خدا اصله. اونا میگن انسان حق داره خودش چارچوب تعریف کنه، اینجا گفته میشه خدا حق داره برای انسان تعریف کنه، تعیین تکلیف کنه، این کارو بکن اون کارو نکن، این حرام اون حلاله. اونجا به تبع اون کاری که انسان انجام داد برای خودش حق تعریف کرد، میاد یک سبک زندگی تعریف میکنه. اینجا خدا به تبع این کارو نکن اون کارو بکن ها در حق خودش یک دین تعریف میکنه. اون سبک زندگی انسان غربی میشه دین، کتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر. اما این دین نزد خدا یعنی اسلام، این دین میاد میشه سبک زندگی به نام حیات طیبه. پس این دوتا کاملا زده همن. یعنی اصلا اینجوری نیست که اعلامیه جهانی حق بشر رو غربی‌ها بشینن بنویسن بعد انسان مسلمان در کشورهای اسلامی بتونه پیادهش کنه. این دلیل تعارض دومش. دلیل سوم اینه که حالا غربی‌ها آمدن این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به عنوان دین زمینی آوردن، یه دین زمینی آوردن، گفتن که بشر باید به این عمل کنه، ماده یک، ماده دو، ماده سه، انسان حق حیات داره، باید زنده باشه، کسی نکشش. خب این چه تو قضیه؟ چرا منشأ حقوق بشر غربی، Human Rights و Human Rights Watch اونایی که دارن از بالا رصد میکنن در دنیا ببینن کجا حق بشر رفته زیر سوال. اگر در پاکستان مثلا یک دختری توسط خانواده شوهرش در قضیه قتل ناموسی بخواد بهش تعرض بشه، اینا وارد عمل میشن و اون دختر رو پاکستان میبرن بیرون، میبرن اونجا حلوا حلوا میکنن تو غرب. یه دختری در سودان، یه اتفاقی در افغانستان بیفته، یه کسی در یه جایی، همه جا هم فقط وکیل مدافع فقط هم اون دختر رو هستن در حقوق بشر. پس حق حیات، بعد میگن حق آزادی بیان، آزادی بیان و به اصطلاح نکاتی از این دست. این چارچوبایی که تعریف کردن غربی ها و ساختارش رو دیدن، در اینا یک کلمه گمه، کرامت انسانی. چون در قرآن فرموده لقد کرمنا بنی آدم، انسان با کرامت خلق شده. این کرامت در قرآن روبروی اهانت و وهنه. وقتی یک کسی رو تکریم میکنن، کرامت بهش میدن، میارن بالا تکریمش میکنن، نقطه مقابلش توهین و وهنه. بسیاری از سازوکارهای انسان غربی و حیات و زندگی غربی تحت پوشش به اصطلاح اندیشه مدرن، اینا اهانت به انسانه. ایدئولوژی فاشیست که در مدرنیته به وجود اومد، اهانت به انسان. ایدئولوژی نازیست، اهانت به انسان. ایدئولوژی مارکسیست، اهانت به انسان. ایدئولوژی لیبرالیسم، اهانت به انسان بود. اکثر این ایدئولوژی ها که فقط در قرن بیستم نزدیک 100 میلیون نفر کشته رو دست بشر گذاشتن، فقط جنگ جهانی دوم در 5 سال 52 میلیون نفر کشته رو دست بشر گذاشت. یه طرفش لیبرالیسم آمریکا و انگلیس و فرانسه بود، یه طرفش مارکسیسم شوروی بود، یه طرفش نازیسم آلمان بود، یه طرفش فاشیسم موسولینی در ایتالیا بود، یه طرفش که اسلام و دین و خدا که نبود. اندیشه مدرن به قدری توحش درش جدیه که فقط در یک دوره 5 ساله سالی 10 میلیون نفر کشته شد، 52 میلیون نفر. در جنگ جهانی اول هم همینطور، بعد از اون در اون 70-80 تا جنگی که از جنگ جهانی دوم به بعد تا موقع فروپاشی شوروی انجام شد، مثل جنگای ویتنام، جنگ کره و جنگهای دیگه، این اتفاق عجیب و غریب که افتاد، خب طبعا اثراتش رو همه دیدن. پس اندیشه مدرن سازوکارش چی میگه؟ سازوکارش میگه که ما اومدیم به انسان یه آزادیایی بدیم، انسان حق داره هر کاری دلش میخواد بکنه، اما انسان کرامت نداره. مقوله کرامت در این حقوق بشر که نیست. خدا رحمت کنه آیت الله محمد تقی جعفری، ایشون در دهه 1980 و در دهه 1990 در سلسله همایشایی که برای تفکیک بین حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در اروپا و در استرالیا و در جای دیگه دنیا برگزار میشد، خب ایشون در همون همایشا سخنران ثابت بود. یکی از نکاتی که ایشون مدام تاکید میکرد و اونجا بسیار مورد استقبال قرار میگرفت و همه حیرت زده میشدن، این که در این اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی جای کرامت انسانی کو؟ کرامت انسانی کو؟ شاخصی به نام کرامت انسانی کو؟ این بود که چون نزد خدا هم کرامت مربوط به اهل تقواست دیگه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی کرامت بالاتری نزد خدا داره که از بقیه تقوای بیشتری داره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب دلیل سومی که ضرورت داشت اعلامیه جهانی حقوق بشر تبدیل بشه به مدلی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی این بود که شاه بیت کرامت در اون دیده بشه. ارزش در اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی در کرامت، اما امریکن ولیو، ارزش های آمریکایی، شامل این 4 حوزه الان به چالش کشیده شده. اولا کپیتالیسم، سرمایه داری. خب سرمایه داری و سرمایه داری که الان به چالش کشیده شده به عنوان یه ارزش، که آقا اگه انسان به سرمایه داری برسه و به این مرحله برسه، همه به رفاه میرسن، همه مشکلشون حل میشه. 1% ریختن تو 99% ریختن تو خیابونای آمریکا. 10-15 سال پیش گفتن که 1% حق ما رو خورده. یعنی الان ساختار سرمایه‌داری از آمریکا تا ایران به شکاف طبقاتی منجر شده. این شد کرامت انسان. در آمریکا 1% حق 99% رو خوردن، در ایران مبتنی بر همون اندیشه های سرمایه‌داری و کپیتالیسم و همون لیبرالیسم اقتصادی در بانک و بورس و هر چیز دیگه ای جوری شده که الان در شمال تهران کاخ نشینای شمال تهران با کوخ نشینای جنوب تهران یا استانهای محروم دیگه فاصله شون تو فاصله فقیر و غریب قدر زیاده که یکی دو سال گذشته یک گزارشی رو فوربس نشریه معتبر بین المللی تعیین سرمایه‌دارای جهان منتشر کرد که ایران در غرب آسیا بیشترین میلیونر رو داره. خب میدونید میلیونر به دلار در ایران میشه میلیاردر. اگر کسی دیگه ای میگفتی میگفتن ایران تحریمه، امکان نداره ایران میلیونر در این حد در تراز جهانی داشته باشه. اگر از شما سوال میکردن که آقا به نظر شما در غرب آسیا کدوم کشور بیشترین میلیونر رو داره، شما میگفتید که عربستان، امارات، قطر، ترکیه یا شاید مثلا رژیم صهیونیستی، یهودی ها ثروتمندن. فوربس میگه که ایران رتبه اوله. ایران از عربستان و امارات و ترکیه و قطر و از همه کشورهای منطقه، از 30 تا کشور منطقه تعداد میلیونراش بیشتره. ایران 250,000 نفر میلیونر دلاری داره. میلیون دلار که میگیم اینجا میشه میلیاردر. یعنی چی؟ یعنی این که ایران اومده روش‌های سرمایه‌داری غربی رو پیاده کرده، اون چیزی که تو دانشگاه علم اقتصاد پیاده شدن و طرح‌های اقتصادی 30 سال گذشته که پیاده شده، این سیستم مال‌هایی که تو ایران ساخته شده، این وضع زندگی بورژوازی که شکل گرفته. سال گذشته وقتی سالگرد فوت آقای هاشمی غرق شدنش توی استخر بود، پسرش که از اعضای اصلی حزب لیبرال کارگزارانه در روزنامه کارگزاران سازندگی نوشت که پدرم بنیانگذار طبقه متوسط و طبقه بورژوا در ایرانه. خب بورژوازی ایرانی که تحت پوشش کسانی مثل حزب کارگزاران شکل گرفته الان 250,000 نفر میلیونر توش داره. تو ایران 250,000 نفر میلیاردر هست، یه گروه زیادی از مردم هم که دچار فقر هستن. پس این ارزش شکست خورده. کرامت انسانی، اون متغیر کرامت انسانی فراموشتون نشه، کرامت انسانی در سرمایه‌داری نیست. در سرمایه‌داری وقتی که گفتی آقا اجازه بدید سرمایه‌داری آزاد باشه، هر کی هر کاری دلش خواست بکنه، نتیجهش میشه این که یه گروهی زیادی میخورن تا میترکن، یه گروه زیادتری یعنی یه 1%، 2%، 3%، 4%، 5% میخورن، یه 90%، 95% میدونن دنبال نون. فرق هم نمی کنه آمریکا باشه، ایالات متحده آمریکا باشه یا جمهوری اسلامی ایران. وقتی ارزش آمریکایی به نام لیبرالیسم، به نام کپیتالیسم پیاده شد، این میشه. خب پس کرامت انسان در ارزش اولیه، در امریکن ولیوز، یعنی ارزش های آمریکایی، در اولیش که میشه نظام سرمایه‌داری، آقا حق مالکیت، شما هر چی دلت میخواد به صورت آزاد مالکیت داشته باش در اعلامیه جامعه حقوق بشر تا میتونی داشته باش، برای خودت، مال خودت، مال خودت، مال دیگران هم مال خودت، غارت کن همه رو. نتیجهش میشه این. این کرامت انسانی اکثریت رو میبره زیر سوال. ارزش دوم که حقوق بشر غربی خیلی بهش مینازه، مسئله لیبرالیزمه. یعنی به قول خودشون آزادی خواهی. بذار آزاد باشه. دوتا کلمه داره. لسفر، ولش کن هر کاری میخواد انجام بده. ولفر، براش رفاه ایجاد کن. خب این الان در غرب شکست خورده. هنگامی که اومدن در طول این چند دهه گفتن انسان هر کاری دلش میخواد انجام بده، اینی شده که الان در المپیک پاریس دست یه کارهایی میزنن که مسیحی‌ها میریزن تو خیابون اعتراض میکنن، مسئولین المپیک مجبور به پاسخگویی میشن، عذرخواهی میکنن. این وضع نابهنجاری است که در اخلاق و فرهنگ و سیاست و اقتصاد همه جا به وجود اومده. لسفر، ولش کن. ولفر، به رفاه برسون. آیا واقعا انسان غربی امروز در رفاهه؟ این وضع نابهنجاری که امروز در اقتصاد اروپا شروع شده، فروپاشی عظیم، اون وضع نابهنجاری که در آمریکا شروع شده. پس ارزش اول کپیتالیسم و سرمایه‌گرایی به ضد کرامت بشر انجامید و سند این که کپیتالیسم و سرمایه‌گرایی نابود شده چیه؟ اینه که این هفته عدد بدهی آمریکا از 35 تریلیون دلار. آمریکا 35,000 میلیارد دلار بدهی داره بابت خلق پول بدون پشتوانه. و سرمایه‌داری شکست خورده. این وضعیت در ژاپن خیلی وحشتناکه. ژاپن خب کشور سوم بدهکار عالمه توی همون نقشه. در ساعت بدهی اقتصاد آمریکا و جهان که ببینید، اول آمریکاست، بعد چینه، بعد ژاپنه، همینجوری بقیه کشورها، همه بدهکار، همه. خب این آمار رو که دیدید، انگار یک کسی رو بردن مطب در یک کلینیکی، در یک بیمارستانی، نبضش رو اون پزشک داره میگیره، میخواد ببینه که از نظر نبض این سلامتش در چه مرحله‌ایه. نبض اقتصاد هر کشوری میخواد بگیری، باید آمار بدهیشون رو از این جهت بگیری. این دستاورد خوبی نبوده برای سرمایه‌داری. چه بلایی سر بشر آورده؟ کرامت انسان رو نابود کرده. دوم لیبرالیسم. لیبرالیسم کرامت انسان رو نابود کرد. اومد گفت انسان تو آزادی، مثل حیوان هر کاری میخوای بکنی. چون ما غربی ها، ما مدرنیست ها، ما معتقدیم که انسان حیوان. این حیوان انگاری که مبنا قرار داده شده، هم در داروینیسم میگیم انسان ریشش در میمون ها هستن، تطوری که از میمون ها صورت گرفته اومده، همین که در فلسفه از یونان در 2700 سال گذشته تا امروز همه دانشمندان و فیلسوفان گفتن انسان حیوانه، انسان مثل حیوان آزاد هر کاری میخواد بکنه. خب این شده، شده یه جنگلی که یعنی قانون جنگل حکومت میکنه بر جهان غرب. لسفر، ولش کن هر کاری میخواد بکنه، ولفر بهش رفاه بده، نرسوندش به رفاه، در زندگی بهیمی و حیوانی هم تبدیلش کرد به یک موجود خطرناکه که از نظر اخلاقی الان دیگه نمیتونه جمعش کنه. پس دومین ارزش هم شکست خورد، کرامت انسانی رو لیبرالیسم نتونست محقق کنه. سوم دموکراسی بود. گفتن انسان حق تعیین سرنوشت خودش رو داره، انسان میتونه حکومت انتخاب کنه برای خودش. خب این چیزیه که تو آمریکاست. دو تا پیرمرد 80 ساله، بایدن و ترامپ، 3-4 سال پیش که انتخابات آمریکا بود، ترامپ نتیجه انتخابات رو نپذیرفت، هواداراش ریختن توی کنگره آمریکا، قتل و غارت، ارتش آمریکا، نه پلیس، ارتش آمریکا وارد عمل شد، 5 نفر کشته شد. بعد اومدن ترامپ رو بعدن گرفتن و محاکمه کردن و باش برخورد کردن. حالا ترامپ دوباره اومده، از این برم بایدن رفته کنار، این زنه اومده. این وضع انتخابات دموکراسیه. اما سوالی که هیچ‌وقت آمریکایی یا غربی‌ها پاسخ نمیدن اینه که چرا آمریکا الان اعتراض میکنه، میگه که ونزوئلا انتخاباتش قبول نیست. اون جناحی که اقلیت بوده و شکست خورده و طرفدار ما آمریکاییاست، اون پیروزه، دخالت میکنه در کشور آمریکا. اما چرا هیچ‌وقت آمریکا برای عربستان حق قائل نیست، برای مردم عربستان، برای انتخابات هیچ‌وقت اعتراض نمی‌کنه که در عربستان دموکراسی نیست، چون به نفت عربستان نیاز داره؟ چرا آمریکا به کویت اعتراض نمی‌کنه، دموکراسی در کویت؟ چرا آمریکا به دموکراسی در بحرین اعتراض نمی‌کنه؟ چرا آمریکا به دموکراسی در اردن اعتراض نمی‌کنه؟ چرا آمریکا به فقدان دموکراسی در قطر اعتراض نمی‌کنه؟ چرا آمریکا به فقدان دموکراسی در عمان اعتراض نمی‌کنه؟ چرا آمریکا به فقدان دموکراسی در امارات اعتراض نمی‌کنه؟ چرا آمریکا به فقدان دموکراسی در کشور آذربایجان اعتراض نمی‌کنه؟ چرا آمریکا به فقدان دموکراسی در کشور ترکمنستان اعتراض نمی‌کنه؟ چرا آمریکا به فقدان دموکراسی در کشور مراکش مغرب اعتراض نمی‌کنه؟ هر کشوری دوست آمریکا باشه، منافع آمریکا رو تامین کنه، نفت و گازش رو مجانی بده به آمریکا، آمریکا اصلاً با فقدان دموکراسی اونجا کار نداره. پس سومین ارزش آمریکایی هم رفت زیر سوال. قرار بود در اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی بر حق خودش حق داشته باشه، بر سرنوشت خودش حاکم باشه، خودش حکومت و دولتش رو انتخاب کنه. اما آمریکا کشورهای دوست خودش رو در قالب دیکتاتوری‌های نگه می‌داره، نمی‌ذاره این دیکتاتوری‌ها که طرفدار خودش هستن سقوط کنن. چرا؟ چون که نفت عربستان، گاز اون کشور، منافع اون کشور به نفعشه و آمریکا باید اونا رو حفظ کنه. اینجاست که ارزشی به نام دموکراسی آمریکایی میره زیر سوال، اعلامیه جهانی حقوق بشر میره زیر سوال. چرا؟ چون کرامت انسانی نادیده گرفته میشه. پس کرامت انسانی اینجا هست. اما لایه چهارم، در لایه چهارم مسئله هیومن رایتس، کپیتالیسم سرمایه‌داری، لیبرالیسم اصالت اباحه و آزادی. مقوله‌ای به نام دموکراسی، هر کسی یک رأی تا انسان بتونه با سرنوشت خودش حاکم بشه. و مسئله چهارم، ارزش چهارم، ارزش به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر. بشر حق داره، آمریکایی‌ها بلند شدن وکیل مدافع حقوق بشر در دنیا، انسان‌ها حق دارن حیات داشته باشن، حق دارن آزادی بیان داشته باشن. بله، سالهای اول بعد از جنگ جهانی دوم که این حرفا زده میشد در مقابل کمونیسم شوروی زیبا بود، اما امروز دیگه آمریکایی‌ها نمیتونن از اعلامیه جهانی حقوق بشر حرف بزنن. اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر امروز یک کاغذی شده که بسیار بی‌ارزش. یک، فقط در 300 روز گذشته در یک باریکه 40 کیلومتری به نام غزه که 2.5 میلیون نفر زندگی میکردن، 80% ویران شده، اونجا محاصره است، آب و غذا بهشون نمیرسه، انسان اونجا کرامت نداره، انسان اونجا ارزش نداره، خونشون ریختنش مباهه، 40,000 نفرشون کشته شدن آمار رسمی، حالا اونایی که زیر آوار موندن هیچ، 100,000 نفر مجروح شدن، کمک و امداد و خدمات پزشکی بهشون نمیرسه، 300 خبرنگار فقط کشته شده، آزادی بیان. آمدن در قلب تهران، رهبر اون کشور یعنی اسماعیل هنیه رو ترور کردن، بعد اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی از این دست مثل متا، مثل اینستاگرام و غیره، اینها تصاویر حاج قاسم سلیمانی رو حذف می‌کردن، تصاویر اسماعیل هنیه رو الان حذف می‌کنن. این اسمش آزادی بیان. پس هم آزادی بیان الان دیگه در غرب معنی نداره، در اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت انسان محسوب نمیشه، هم مقوله‌ای به نام جان انسان‌ها ارزش نداره و اهمیتی براش ندارن، قائل نیستن و از دل میبرن. این اون چیزیه که شما به سادگی در طول این چند ماه دیدید. روز 300 روز یک کربلایی تشکیل شده به نام غزه، قتل عام اون مردم داره صورت میگیره، دارن نابودشون میکنن. کی پشتشه؟ آمریکا. کی پشتشه؟ انگلیس، فرانسه، هلند، بلژیک، سوئیس، سوئد، نروژ، فنلاند، ایتالیا، کشورهای مدعی دموکراسی، مدعی حقوق بشر، مدعی لیبرالیسم و آزادی. اما ببینید هیچ کدوم اینا متضمن کرامت انسانی نیست، پس سومین دلیل که چرا باید اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی مد نظر قرار می گرفت به دلیل مقوله کرامت انسانیه. مگر اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی متضمن کرامت انسان نیست؟ نه نیست. سرمایه‌داریش نیست، لیبرالیزمش نیست، حقوق بشرش نیست، دموکراسیش هم نیست. آمریکا با چه ارزش دیگه ای الان میخواد وارد بشه؟ زمینه ارزشاش چیست؟ یه چیز داره به نام هالیوود، یه تصویر تخیلی از خودش ارائه میده به جهان توی فیلماش، یه تکنولوژی هم داره که با اون تکنولوژیش بقیه رو مسحور میکنه. دیگه چی داره آمریکا؟ ارزش های اخلاقی آمریکایی کو؟ American lifestyle، an American way of life، سبک زندگی آمریکایی. خوب، سبک زندگی آمریکایی همونیه که اسارش شده سند اعلامیه جهانی حقوق بشر. انسان ترازی که کرامت داره میشه محسن حجاجی که سرش برای آرمان‌ها بریده میشه، میره در دفاع از انسانی که توی سوریه به جانش افتادن، دارن نابودش میکنن به اسم اسلام. آمریکایی‌ها یک پدیده عجیب و غریبی درست کردن به نام داعش، اونطوری که خانم کلینتون گفت که ما آمریکایی‌ها داعش رو به وجود آوردیم برای که آبروی اسلام ببریم، اینا برن آدم بکشن، سر ببرن. در مقابل چنین خونخوارهای جنایتکاری که توسط پول عربستان و امارات و قطر با هدایت سرویس امنیتی آمریکا و غیره مدیریت میشد، خب یه جوانایی مثل محسن حجاجی، مثل عباس دانشگر، اینا جوانایی هستن که کرامت انسانی دارن، بالا میشن میرن از انسانهای دیگه دفاع میکنن، شهید میشن. یک کسی میشه شیخ زکزاکی، 6 تا پسرش جلوش ذبح میکنن و شهید میکنن، 6 تا پسر میگیرم میندازنش زندان با رویکرد همین غربیاتون نیجریه. یک کسی میشه اسماعیل هنیه، 60 نفر از اعضای خانوادهش رو شهید میکنه، آخر سر خودش رو شهید میکنه. وقتی در خیابونهای تهران توده عظیم چند صد هزار نفری میره زیر تابوت شهید اسماعیل هنیه، مردم ایران فقط اسماعیل هنیه رو تشییع پیکر نکردن، مردم ایران نمادین 40,000 شهید غزه رو تشییع جنازه کردن در گرمای 48 درجه ظهر تابستون تهران. در سراسر دنیا از افغانستان و پاکستان و هند گرفته تا بنگلادش و اندونزی و مالزی تا خود فلسطین تا جاهای دیگه دنیا، مردم برای اسماعیل هنیه نماز در واقع ویژه‌ای رو خوندن، قیابی بی‌نظیره در تاریخ، اصلا سابقه نداشته، اصلا سابقه نداشته که یک رهبر شیعه، یک امام شیعه، یک ولی فقیه برای یک اهل سنت، یک رهبر اهل سنت یک نماز این چنینی برگزار کنه. بعد جمعیت عظیم شیعیان اون فرد اهل سنت رو روی سر خودشون میگیرن به عنوان کسی که اولا اعتقاد داشتن بهش به عنوان یک انسان آزاده و اهل کرامت، ثانیا مهمانشون بوده، مهمانشون رو اینجا دشمن اومده به شهادت رسونده. ببینید اینجا کرامت انسانی مال محسن حججیه، کرامت انسانی مال عباس دانشگره، کرامت انسانی مال شهید محمود رضا بیضاییه، کرامت انسانی مال قاسم سلیمانیه، کرامت انسانی مربوط به شهید ابو محسنه، کرامت انسانی مربوط به کسی به نام اسماعیل هنیه. اینا کرامت داشتن، آزاد زندگی کردن، به دست شقی‌ترین و عوضی‌ترین انسان‌ها روی کره زمین به شهادت رسیدن. ترامپ گفتش که من دستور دادم قاسم سلیمانی رو بکشن. این کرامت انسانی. اما انسان اعلامی جهانی حقوق بشر کیه؟ انسان تراز اعلامی جهانی حقوق بشر که همه برخورداری ها رو داره، همه جور آزادی رو داره، همه چیز در اختیار داره، بهش میگن سلبریتی. مهمترینش میشه سلبریتی مردشون یعنی الویس پریستی که کاخ مخصوص داشت، هواپیمای خصوصی داشت، عظیمترین شبکه ارتباطی با مردم رو داشت، بیشترین تأثیر رو در هنر آمریکایی داشت، در راک اند رول و جای دیگه. اما در بدترین حالت در 42 سالگی مرد. انسان تراز جامعه غربی، انسان تراز اعلامی جامعه حقوق بشر، اون انسانی است که همه میخوان برسن به اون مثل اون بشن. در مرداش، در زنهاشون شد مرلی مانرو که در 32 سالگی خودشو کشت. هنوز بعد از 60-70 سال هنوز عکس های مرلی مانرو، فیلم های مرلی مانرو، سبک در واقع لباس پوشیدنش، معماری که از وضع لباس او اخذ کردن، همه جا ساختمون هایی ساختن و موارد دیگه در دنیا هست. اما مرلی مانرو خوب زندگی نکرد، خودشو کشت. چرا؟ چون مرلی مانرو کرامت انسانی نداشت، الویس پریسلی کرامت انسانی نداشت. انسان های تراز یعنی اساسا سلبریتی ها انسان هایی هستن از درون پوسیده و پوکیده. سلبریتی های ورزش، سلبریتی های هنر، سلبریتی های صنعت مثل ایلان ماسک، سلبریتی های سیاست مثل دونالد رامسفلد. اما انسان هایی که کرامت دارن، لقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت دادیم. انسانی که با کرامت زندگی میکنه میشه امام حسین علیه السلام، سرش زیر تیغ شمر و یزید میره، زیر بار ذلت نمیره. نتیجهش اینه که 1400 سال انسان‌های مسلمان و آزاده و شیعه در سراسر کره زمین سیاه می‌پوشن، براش عزاداری می‌کنن، به سر و سینه می‌زنن. این عظیم‌ترین حرکت فرهنگی جهان و تا قیامت هم ادامه خواهد داشت. شما دیدید دیگه، تا سو عاشورا که میشه فقط ایرانی‌ها نیستن، فقط عراقی‌ها نیستن، فقط لبنانی‌ها نیستن. در بیش از 150 کشور از ژاپن گرفته در منتهى علیه شرق کره زمین تا ایالات متحده و مکزیک در منتهى علیه غرب کره زمین، از شمالی ترین نقطه در نروژ و فنلاند و سوئد در اسکاندیناوی تا جنوبی ترین نقطه کره زمین در آفریقای جنوبی و آرژانتین، دسته های عزاداری میان بیرون، چون امام حسین معیار عزت و کرامت بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر اینو نمیده. اعلامیه جهانی حقوق بشر در نهایت یه انسانی میخواد مثل مرلین مانرو که آخرش خودکشی کنه، انسانی میخواد مثل همین به اصطلاح افرادی که امروز به نام سلبریتی فوتبال شناخته میشن، سلبریتی سینما شناخته میشن. خب پس متغیری به نام کرامت انسانی نیست در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ولی اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی قید کرامت انسانی داره. خب اگر کسی اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی رو بخواد مطالعه کنه و تبیین کنه، قبلش اعلامیه جهانی حق خدا رو تبیین نکرده باشه، اون باخته. اشاره کردم که این مباحث رو وقتی از 20 سال پیش و 15 سال پیش و 10 سال پیش در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در تالار به صورت سراسری در قالب کنفرانس‌های عمومی و میزگردها و مناظره‌ها برگزار می‌کردیم، مسئله این بود که اول اعلامیه جهانی حق خدا و به تبع اعلامیه جهانی حق خدا اعلامیه جهانی حق بشر مسلمان. بارها در قرآن تأکید میکنه که اینو انجام بدید به حق خدا، به حسب حق خدا کاری رو بکنید، مثلا تقوا بورزید به حق تقوا، این کار رو انجام بدید به حق اون کار. حالا حق محیط زیست، حق حیوان، حق انسان، حق هر چیز دیگه‌ای که تعریف میشه در شقوق گوناگون حقوق، اما در رأس اینا مسئله حق خدا مطرحه. یه حقی هم خدا داره. اونایی که حق خدا رو رعایت میکنن بهشون میگیم شهید، اما اونی که حق خدا رو رعایت نمیکنه بهش میگیم سلبریتی. کسی که شهیده، حق خدا رو رعایت کرده، به کرامت اعلا رسیده، عند ربهم یرزقون، اما کسی که حق خدا رو قائل نیست، اصلا برای خدا حق قائل نیست، فقط برای خودش حق قائله، خودش محوره، دل خودش میخواد. این سلبریتی‌ها رو ببینید، میلیارد میلیارد میگیرن، ماشینای گرون قیمت سوار میشن، تفریحات آنچنانی دارن، لنگه به لنگه تا به تا زن عوض میکنن، اوناشون که زنن شوهر عوض میکنن، جدولای منتشر میشه. امروز مثلا دیکاپریو مثلا در طول 20 سال چند تا مثلا پارتنر گرفته، نمیدونم فلان هنرپیشه و خواننده زن و ورزشکار زن چند تا پارتنر گرفته، شیر تو شیره دیگه، یه چیزه بلبشو هر دنبیلی، کرامت نداره، نمیتونن با یه انسان زیر سخت زندگی کنن، اوضای هر دنبیلی دارن. ولی شهید رو ببینید، خوب زندگی میکنه، با یک نفر زندگی میکنه، بچه های خوبی داره، خودش رستگار میشه، سختی و به اصطلاح مشکلات داره زندگیش ها، ولی رستگار. پس متغیر کرامت که بزرگانی مثل آیت الله جوادی و آیت الله مصباح رضوان الله علیه و آیت الله محمد تقی جعفری رضوان الله علیه، این افراد در طول 40 سال گذشته آنچه در بحث کرامت انسانی در حقوق بشر مطرح بود رو اینا ابعادش رو براش نظریه پردازی کردن و وارد این ادبیات کردن، این متغیر سومه. به این سه دلیل ضرورت داشت اعلامیه جهانی حقوق بشر شیفت کنه به مقوله‌ای به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی مبتنی بر اعلامیه جهانی حق خدا با متغیر به نام کرامت انسانی. خب امروز وقتی شما نگاه میکنید به سرزمین فلسطین، مردم فلسطین از خانهشون و کاشانهشون رانده شدن، 70-80 ساله که آواره شدن، بعد کوچانده شدن در یک جای کوچیکی به نام غزه، بعد اونجا در محاصره هستن، نسل پشت نسل میاد و اینا در مشکلات و مصیبت زندگی میکنن، چون غربیا حق دادن به انسان یهودی که شما توی تل‌آویو انسان‌تر از فلسطینی ها هستید. و خود صهیونیستا یه شعاری دارن، معتقدن که غیر یهودی ها اصلا انسان نیستن، اینو در مدارسشون آموزش میدن، ویدئوهای گوناگون داره در شبکه های اجتماعی و در خود گوگل جستجو کنید پیدا میکنید که دارن میگن که غیر یهودی ها اصلا انسان نیستن، غیر یهودی ها خلق شدن که به یهودی ها خدمت برسونن. خب اعلامیه جهانی حقوق بشر کجا متضمنه چنین مساواتیه؟ یعنی الان کسی که در غزه زندگی میکنه از دید اونایی که تو تل‌آویو زندگی میکنن، اینا اصلا انسان نیستن، اینا خلق شدن برای خدمت به اون صهیونیستایی که در تل آویو اومدن اونجا رو اشغال کردن، دارن زندگی میکنن. بعد کی از اینا حمایت میکنه؟ آمریکا. آمریکا در این 300 روز گذشته همه آبرو و حیثیتش رو گذاشته داره از این ماجرا دفاع میکنه. توجهش هم به این که حتی تو دانشگاه خودشون، دانشجوی خودشون و استادای خودشون هم صداشون در اومده ریختن توی خیابون، به این هم توجه نمیکنن. حتی مسخره کرد، هم ترامپ مسخره کرد که این دانشجوها چرا این کارو میکنن، هم نتانیاهو وقتی هفته گذشته رفته بود آمریکا توی کنگره مسخره کرد این جوونا رو، بعد گفتش که ایرانی که داره پول میده اینا این کارا رو میکنن. عجب، ایران عجب قدرتی داره، مثلا پول میده تو دانشگاه‌های آمریکا همه میریزن توی خیابون، چه جالب. اما واقعیتش اینه که چیزی به نام آمریکا نبوده در 400-500 سال گذشته. یه سری سفید پوست از انگلیس، پرتغال، فرانسه و اسپانیا ریختن داخل سرزمین سرخپوستا. بعد از اینکه یک کسی به نام کریستوف کولوم 500 سال پیش رفت اونجا، بعد پشت سرش کسای دیگه رفتن طلای اونجا رو غارت کردن، پوست کله سرخپوستا رو کندن، جمعیت اونجا رو نابود کردن. در 1803 221 سال پیش توماس جفرسون آمریکا یه پارچه رو اعلام کرد. 1803 میشه 221 سال پیش. آمریکا کلن 221 سال تاریخ رسمی مشخص داره، جایی که دیگه همه رو ریختن بیرون، نابود کردن، گرفتنش برای خودشون. آمریکای یک پارچه‌ای که این منطقه لوئیزیانا و جای دیگه هم که دست فرانسه بود، فرانسه گرفته بود، استعمار کرده بود زمان توماس جفرسون و دیگران، اونم پول دادن، چند میلیون دلار دادن خریدنش، اونجا هم گرفتن برای خودشون. 1803 میشه تقریبا 221 سال پیش. آمریکا 220 سال قدمت داره. حالا این آمریکایی که 220 سال قدمت داره، پوست کله سرخپوستا رو کنده، اونجا رو گرفته، اروپایی‌های سفید پوست رفتن اونجا رو گرفتن، ریختن تو آفریقا، سیاه‌پوستا رو به عنوان برده بردن، باهاش آمریکا رو ساختن. اینا اومدن الان اعلامیه جامعه حقوق بشر نوشتن، بعد اومدن دیگران رو متهم به نقض حقوق بشر میکنن، بعد میرن پشت سر مثلا صهیونیستا مردم غزه رو قتل عام میکنن، نمیذارن کسی به مردم غزه کمک کنه، چون اگه آمریکا از سر راه بره کنار، خب رژیم صهیونیستی 24 ساعت هم دوام نمیاره. اونی که نمیذاره رژیم صهیونیستی سقوط کنه داره ظلم رو مستمر میکنه، آمریکاست. اونی که پشت اعلامیه جهانی حقوق بشره، به این دلیله که الان آمریکایی اومدن وایستادن میگن فرزندان بنی اسرائیل در تل آویو از فرزندان بنی اسماعیل در غزه برترن، اینها باید برای خلق شدن برای خدمت به این فرزندان بنی اسرائیل، لذا حقوق بشر با در واقع دابل استاندارد، با تفسیر دوگانه وجود داره تو نگاه خودشون. این بود که با چنین ضعفی نیاز جدی بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر با نگاه اسلامی رقم بخوره. من البته به 3 تا از محورهای کلیش اشاره کردم، این ابعاد دیگه ای هم داره، منتها مرتب در همین حد که دوستان انجمن علمی حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی علی گودرز برای گرامی داشته 14 مرداد که امروز پشت سر گذاشتیم، این روز رو به عنوان روز اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی در نظر گرفته بودن دوستان، من به این ابعاد کلی اشاره کردم که یک مقداری این گزارشی که عرض کردم در این محورهای سگانه، یک مقداری دلیل این که چرا روز اعلامیه جهانی حقوق بشر رو اومدیم، یک اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی هم توی تقویم دیدیم، این برای چی بوده، این یه مقداری برای افکار عمومی روشن بشه، برای دانشجویان عزیز روشن بشه. من از اینکه طولانی شد عذرخواهی میکنم، در این شبهای گرم این تابستان داغی که ظاهراً در 5-6 سال گذشته هم چنین گرمایی بی سابقه بوده، به همه دوستان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی علی گودرز شب بخیر میگم، به همه استادان گرامی و دوستان و دانشمندانی که در دانشگاه آزاد اسلامی علی گودرز چه در رشته حقوق چه در رشته های دیگه زحمت فعالیت علمی میکشن خسته نباشید و شب بخیر عرض میکنم و از اینکه طولانی شد عذرخواهی میکنم. انشالله که خدا حق مردم مظلوم غزه و سایر مردم مظلوم در نقاط مختلف کره زمین رو از ظالمان بگیره، که ما به تبع آنچه که امام علی علیه السلام به همون یاد داده که کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا، خصم و دشمن ظالمین باشید و اون و یاور و معاون مظلومین. انشالله این روحیه در مردم ما همچنان که همیشه بوده در طول چند هزار سال گذشته همچنان در آینده هم باشه و همچنان نام ایران به عنوان کشوری که مردمش همیشه پای حق بودند، این نام همیشه بر تارک نظام جهانی بدرخشه. قلبی که برای ایران نمی تپد بهتر است نتپد. انشاءالله و سلام.